بسم الله الرحمن الرحيم. خارج فقه جلسه نو تاریخ 4/7/1395.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب ما دیروز بحث جدیدی را تحت عنوان فصل فی حکم الاوانی آغاز کردیم. یکی دو تا فرع از این مسئله محضر شریف دوستان فاضلمون مطرح شد تحت این عنوان که ظروفی که از جلد نجس العین یا میته ساخته می شود، استعمال آن در مواردی که طهارت در آن شرط است، از قبیل اکل و شرب و وضو و غسل، جایز نیست. بعد پا را فراتر گذاشتند، گفتند حتی احتیاط این است که در غیر ما یشترط فیه طهاره هم استعمال نکنیم. عرض شود خدمت شما بین که فرع دیگری که امروز مطرح میکنن، یعنی دیروز خوندیم اجمالاً ولی توضیح داده نشد، این هست که علاوه بر ظروف، غیر ظروف هم اگر از جلد نجس العین و جلد میته تهیه بشود همین حکم را دارد، اگر انسان بخواهد آنها را استعمال کند ولو عنوان ظرف ندارد. بعد فرمودن و کذا سایر الانتفاعات غیر استعمال، سایر انتفاعات غیر الاستعمال هم همین حکم را دارد. فإن الأحبت ترك جميع الانتفاعات منهما. این یه بخش از بحث امروز ماست. بخش دومم راجع به میته مالا نفس له، میته حیوانی که دارای خون جهنده و سائل نیست مثل ماهی و امثال ذلک. این هم مرحوم سید می‌فرماید حرمت استعمال جلدش معلوم نیست، یعنی نمی‌توانیم بگوییم استعمال جلد مثلا ماهی که مرده، نه ماهی که صید شده، نه صید شده که قطعا مشکل نداره، ماهی که مرده آیا میتونیم از جلدش استعمال کنیم یا نه. ایشون میگه دلیلی بر حرمت ما نداریم، گرچه احتیاط این است که صرف نظر کنیم. این تقریبا کل این بخش از بحث ماست. در اینجا چند نکته قابل توجهی که محضر علمای اعلام عرض می‌کنم. مطلب اول، ایشون فرمودن و کذا سایر الانتفاعات غیر الاستعمال. سوال این است که مقصود از سایر انتفاعات غیر از استعمال مصداقش کجاست؟ چطوری ما میتونیم از این جلد حیوان نجس العین یا جلد میته استفاده کنیم، انتفاع ببریم، ولی مثلا ما استعمال نکرده باشیم اون رو؟ مثالی که بزرگان ما زدن برای این مصداق گفتن مثل این است که ما بخواهیم به عنوان غذای حیوانات استفاده کنیم، مثلا بدیم به سگ بخورد، مثلا یا وسیله برای صید قرار بدیم، مثلا میخوایم ماهی بگیریم به عنوان نمونه، این را میذاریم توی اون مثلا قلاب یا هرچی میخوایم ماهی بگیریم ازش استفاده میکنیم. اینا را آمدن مثال زدن، بعضی مثال دیگری زدن که حالا به عنوان هیزم و اینها استفاده بشه. حالا کلالن مصداق انتفاع به غیر استعمال بعضی از مصادیقش اینهاست. مرحوم سید فرمودن احتیاط این است که تمام انتفاعات را از اینها ما ترک کنیم، یعنی نه انتفاع علی نحو الاستعمال، نه انتفاع علی نحو غیر الاستعمال، هیچ کدام نداشته باشیم. ما با توجه به نکته‌ای که دیروز محضر شریف دوستان مطرح کردیم، به نظر میرسد که فرمایش جناب سید وجهی نداشته باشد. شما دیروز مسئله 19 را محضر علمای اعلام مطرح کردیم و اون مسئله این بود که یحرم بیع المیت، این که درست، لکن الاقوا جواز الانتفاع بها فی ما لا یشترط فی طهاره. بنابراین این که ایشون در اینجا احتیاط وجوبی دارن بر این که تمام انتفاعات را از اینها ما ترک کنیم، با توجه به اون چه که از کلام خود ایشون مطرح کردیم، وجهی برای این قصه به نظر نمی رسد. این راجع به ظروف و سایر انتفاعات غیر استعمال. بالاخره نهایتش این است که می شود میته دیگه، میته میگن انتفاعات از اون در غیر مواردی که طهارت در شرطه اشکالی ندارد. اما بحث دیگری که ما داریم که اینم محل بحث و معرکه الآرا قرار گرفته، راجع به میته حیوانی است که دارای خون جهنده نیست، میته ماهی که دارای خون جهنده نیست، آیا سوال این است که استعمال جلد این حیوان چه حکمی داره؟ آیا استعمال جلدش مشکل دارد، مشکل ندارد؟ چه مسئله‌ای در اینجا مطرح است؟ خب ایشون می‌فرماید که ما دلیلی بر حرمت نمی‌بینیم، گرچه مقتضای احتیاط اونم احتیاط استحبابی این است. در اینجا چند تا نکته وجود داره که دوستان راجع به این نکات خواهش میکنم دقت کنید. یک، نظر خود سید که صریح عبارت ایشون این است که ما دلیلی بر حرمت نداریم. مرحوم آیت الله حکیم هم در تایید فرمایش مرحوم سید میگه علت این که ما دلیلی بر حرمت استفاده از به اصطلاح میته مالا نفس سائلا نداریم این است که ادله من در غیر حیواناتی است که این شکلی هستند، یعنی در حیواناتی که دارای خون جهنده هستند می شود حکم به حرمت کرد، اما حیواناتی مثل ماهی و امثال زاله که دارای خون جهنده نیستند ادله من اینجا را شامل نمی شود. ولذا حق با سیده که در فرمایششون سید می فرمایند که و اما میت تو مالا نفس له کس سمک و نحوهی فحرمت و استعمال جلدهی غیر معلوم. به دلیل اینکه اگر ما ادله هم داشته باشیم که البته داریم، در رابطه با حیواناتی است که دارای خون جهنده هستند. البته بعضی از روایات به گونه ای هستند که اگر انسان جمود روی اون روایات بکند ممکنه حرمت ازش استفاده بکنه، ولی همون روایات هم آمدن حمل کردن بر میته نجسه نه مطلق. از اون جمله این روایت محمد ابن مسلم هست، قال سألته عن جلد المیته ایلبس فی الصلاة، میگه از جلد میته سوال کردم آیا در نماز میشود از جلد میته استفاده کرد؟ اذا دبغ، اگر دباغی شد، قال لا ولو دبغ 70 مره، ولو 70 بارم دباغی بشود قابل استفاده در نماز نیست. بعضی به خاطر جمود روی این روایت گفتن در سوالی که مطرح شده از جلد میته سوال شده، توش بیان نشده که این میته مربوط به حیوانی است که دارای بفرمایید نفس سائله هست یا نفس سائله نیست. لذا به اطلاق این روایت آمدن تکیه کردن و نتیجه گیری کردن که این روایت به اطلاقش هم شامل مالا نفس لب و هم شامل اونجایی که دارای خون جهنده است هر دو می شود. اما مرحوم آیت الله حکیم و بعضی دیگری از بزرگان که حقم با اونهاست می فرمایند این روایت حمله بر میته نجس شده، نه میتهی که از حیوان پاک هست، چون ماهی اگرچه هم مرده باشه ما دستش بزنیم دستمون که نجس نمی شود. این روایت و مشابه این روایت عرشبت حمله بر اراده میته نجسه شده. پس در نتیجه همونطور که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما دلیلی بر حرمت نمی بینیم. این کلام مرحوم سید، دلیلش هم از زبان مرحومای حکیم و بزرگان دیگه بیان کردیم که ادله من اختصاص دارد به میته بفرمایید. ادله من اختصاص دارد به میته اونی که دارای نفس ساله است، به میته نجسه، نه میته طاهر. اما مرحوم آیت الله خویی یه بحث مستوفایی در اینجا مطرح کردن که ببینیم این بحث مستوفای مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه چه شکلی است. آیا ما در نهایت به ایشون حق میدیم یا در نهایت نظر دیگری داریم؟ ایشون چند تا مطلب در اینجا مطرح میکنند. خواهش میکنم با دقت به مطالب و فرمایشات ایشون نگاه کنید. ایشون میفرماید که تفصیل بین میتهی که دارای نفس سائله هست و بین اون چه دارای نفس سائله نیست، عرض شود خدمت شما به این که اگر ما این تفصیل را بخواهیم عرض شود خدمت شما به این که بررسی کنیم، در صورتیش که ما بخواهیم به این روایات تمسک کنیم تفصیل جا پیدا می کند که روایات بتونه تفصیل برای ما درست کند بین اونجایی که دارای دم سائله هست و بین اونجایی که دارای دم سائله نیست. یکی روایت وشا هست و یکی هم روایت طواف العقول که این دوتا روایت تقریبا بل تحقیقا دلالت می کنند بر میته نجس که باید پرهیز کرد و امثال ذالک. عرض شود خدمتتون این که حرمت و بیع و امثال ذالک را به میته نجس اختصاص می دن. من این دوتا روایت و محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم می خونم ببینیم چه هست. محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی قال سألت ابا الحسن علیه السلام فقلت ان اهل الجبال، این روستاییایی که تو کوهستان زندگی میکنن، تثقل عندهم الیات الغنم، دنبه های گوسفندانشون گاهی سنگین میشه و طبعا این گوسفندان اگر بخوان رفت آمد کنن توی محیط کوهستان کشش این دنبه های بفرمایید سنگین ندارن. یه راهکاری که برای اینا فکر کردن، اینا این شکلی تثقلو یعنی سنگینی میکند اندهم علیات الغنم فیقتونها، برش میدن یه بخششو میبرن. عرض شود خدمت شما به این که این درستی یا درست نیست؟ قالهی حرامون، این کار درستی نیست، حرامه. قلتو فتستسبح بها، از این دنبه هایی که می برن به عنوان روغن ازش استفاده می کنن، یعنی به عنوان روشنایی ازش استفاده می کنن، تبدیل به روغن می کنن بعدم به عنوان روشنایی استصباح. فقال اما تعلم، مگه نمی دونید این دنبه هایی که می برن در حالی که حیوان زنده هست، نه حیوانم که از بین رفته، در حالی که حیوان زنده است، اما تعلم انه یصیب الید و ثوب بهو به حرامون، خب اینا موقعی که به دست و لباس و امثال ذالک میرسد اینا حرامه، یعنی این حکم میته دارد این هر شبت خدمت جنبه جدا شده. مسائل جلد 24 باب 32 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 1. روایت توف العقولم تو مکاسب تو ذهن مبارک فضلای معاصر ما هست. هر شبت خدمتون این که روایت مفصل تا به اینجا میرسد. او شیعون من وجوه نجس، یا چیزی از وجوه نجس، فهازا کله حرام و محرم، لأن دالک کله، زیرا همه اینها منهیون ان اکلهی و شربهی و لبسهی و ملکهی و امساکهی و تقلب فی ای تصرف فی فجمیع تقلبهی فی دالک حرام. این دوتا روایت متعرض به اصطلاح میته طاهر نمی شود، متعرض میته نجس می شود. اونی که جدا شده حکم میته را دارد. شیعون من وجوه نجس هم یعنی هر جا میته نجس بود. خب این دوتا روایت میتونه مفصل باشد برای ما که بگیم قائل به تفصیل میشویم بین اون چه که مالا نفس له هست و بین اون چه که دارای نفس سائله هست. میتش و سائل جلد 17 ابواب ما یکتسب به باب 2 حدیث 1. خب همطور که عرض کردم این دوتا روایت میگن اختصاص به میته نجسه دارد و شامل میته طاهره نمیشود، مثل میته مالا نفس له که این میته طاهره محسوب میشه. عرض شود محضر شما به این که مرحوم آقای خویی میفرمایند اگر ما استنادمون به اتکامون به این دوتا روایت باشد تفصیل معنا دارد، اما مرحوم آیت الله خویی میفرماید به نظر ما به نظر میرسد که فرقی بین میته مالا نفس له و اونی که دارای نفس سائله هست نیست، و دلیلش این است که انما نعتمد فی المنع عن الانتفاع بالمیته الا تقدیر القول به الا سعیت علی ابن ابی مغیره و نحوه ها من الاخبار. اجمالا بگم این دوتا روایت را ایشون حالا به دلیل سند یا به هر دلیلی قبول نداره، میگه به نظر میرسد که تنها تکیگاه این روایت صحیحه علی ابن مغیره است که دلالت بر این معنا دارد. حالا که این خبر میگه موقعی که نگاه میکنیم اطلاق دارد این خبر، قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک المیت ینتفع منها بشیء یا ینتفع منها شیئون. میگه این روایت مورد اتکال ماست، به این روایت هم که ما نگاه میکنیم اطلاق ازش استفاده میشود، سوا اون کانه بفرمیدا دم سائله داشته باشد یا دم سائله نداشته باشد. میگه از حضرت سوال کردم جانم به فدای شما المیته ینتفع منها بشی، آیا از میته میشود چیزی استفاده کرد؟ قال لا، تو روایت نیامده که این میته میته بفرمایید نجسه باشد یا میته میته طاهره باشد. چون این چنین هست پس بنابراین از این اطلاق روایت ما استفاده میکنیم که این فرمایش مرحوم سید که تفصیل قائل شده بودند بین مالا نفس له و بین اونی که دارای نفس سائله باشد وجه ندارد. آدرس روایت هم این هست، وسائل جلد 3 باب 61 از ابواب نجاسات حدیث 2. عرض شود خدمت شما به این که مرحوم آیت الله خویی می فرمایند که کسی ممکنه به من ایراد بگیرد و به من اشکال کند. چطوری اشکال کند و ایراد بگیرد؟ میگه این شکلی بر من اشکال کند و ایراد بگیرد، بگه بابا این انصراف به میته نجسه دارد، و چون انصراف به میته نجسه دارد پس بنابراین شامل میته بفرمایید شامل میته مالا نفس له یا میته طاهره نمی شود. عرض شود خدمت شما به این که ولی ایشون می فرماید نه، هر کسی تفوق کند به این سخن جا ندارد و این سخن درستی نیست. حالا ما در پایان عرض میکنیم که واقعا جا دارد یا جا ندارد. مرحوم آیت الله خویی باز این نکته را در یه جایی بعضی مطرح کردن که بگیم چه میته نجسه چه میته طاهره اصلا اشکال ندارد. پس تا اینجا مرحوم آیت الله خویی فرمودند که به نظر ما جایی برای بفرمایید حواس علما اینجاست، جایی برای تفصیل نیست. یعنی ما نمیتونیم تفصیل بدیم بین مالا نفس الله و بین اونی که دارای نفس سائل است. دلیلش هم اینه که ما اون دو تا روایت مورد اعتمادمون نیست، اون روایتی که مورد اعتمادمون هست این روایتی است که به صورت مطلق میگه لا، یعنی قابل انتفاع نیست. قول دیگری در اینجا وجود دارد که این قول خودشون رو راحت کردن، میگن مطلقا اشکال ندارد. ببینیم این حرف درستی است یا نه، چه نسبت به میته چه نسبت به اونی که دارای نفس سائل است. دلیل این مطلب صحیحه بزنتی است. قال سألته عن الرجل تكون له الغنم، کسی دارای غنم هست، یقطع من الیاتها، از دنبه های اون میبرن قطع میکنن، و هی احیا، اینا هم زندن، میچرد تو بیابون حرکت میکنه، منتها به خاطر همون فلسفه‌ای که عرض کردم سنگینی دنبهشو قطع میکنن. ایصلح له، آیا صلاحیت داره درست هست، ان ینتفع بما قطع، که ما استفاده کنیم از اون دنبه‌ای که بریده شده؟ قال نعم، یذیبها و یسرج بها، اون را آب میکند و روشنایی باش درست میکند، ولا یاکلها ولا یبیعها، منتها خوردن و عرشبت بیع اون براش جایز نیست. و سائل باب 6 از ابواب ما یکتسب به، عرض شبت خدمتش، جلد 17 حدیث 6. خب موقعی که به این روایت ما نگاه میکنیم، این روایت صراحت دارد در دلالت بر جواز انتفاع حتی به میته نجسه. خب حالا ما از دوستان یه سوال بکنیم، ببینیم دوستان جمع‌بندیشون از مجموع این روایاتی که ما خوندیم در رابطه با میته، اهم از میته نجسه و میته طاهره، اگر یکی از دوستان یه جمع‌بندی خوبی کرد ما جایزه میدیم، بالاخره قائل بشویم به این که انتفاع جایز هست به میته مطلقا، چه میته نجسه چه میته طاهره مثل اون جایی که مالا نفس له، یا قائل نشویم. حرف سید را بزنیم یعنی قائل به تفصیل بشویم، حرف مرحوم آیت الله خویی را بزنیم که بگه ما باشیم و روایات فرقی بین اینها نیست، بالاخره اگر حرام هم حرام، اگر جایز هم هست جایز، حکم هر دو یکیست، یا نه قائل بشیم که اشکال ندارد چه میته نجسه و چه میته غیر نجسه. در بین این اقوال آیا یکی از اینها را انتخاب میکنید یا میرید سراغ قول دیگر؟ هرچی فرمودید ما استفاده میکنیم. چیه به ذهن مبارک علمای اعلام؟ یکی یکی من بفهمم. کیا؟ متوجه نشدم. شما آیون دیگه؟ آفرین، این دو نفر شما هم تایید فرمودید. بعد حقیقت امر اون چی که به ذهن میرسد از مجموع اون چی که ما بررسی کردیم این است که نه مطلقا نمیشود تفصیل قائل شد بگه میته نجسه جایز نیست انتفاع به اون و میته طاهره انتفاع به اون جایز است، و نه این که حکم هر دو را یکی حساب کنیم. عرض شود خدمت شما بین که اونم درست نیست بگیم مثلا در هر دو جایز نیست یا بگیم در هر دو جایز است. اون چی به ذهن میاد این شکلی است که دوستانم فرمودن و درستن به نظرم فرمودن که ما میگیم ارشد استفاده از میته در هر جایی که طهارت در اون شرط است بفرمایید جایز نیست و هر جا طهارت در اون شرط نیست جایز است. خود به خود معناش این میشود که ولو میته بفرمایید نجسه باشد، ولو میته نجسه باشد، اما اگر میخوایم انتفاع ببریم از میته نجسه در جایی که طهارت در شرط نیست، اشکالی از استفاده از میته نجسه نیست، تا چه رسد به میته طاهره که دیگه اونجا استفاده از اون مشکلی نداره چون طهارت مشکل نداره. پس بنابراین فی نهایت المطاف روایاتی هم که ظاهرش من هست به صورت مطلق، من مربوط به جاییست که طهارت در اون شرط هست، اما هر جا طهارت در اون شرط نیست، چه میته نجسه چه میته طاهره، اشکال ندارد و میشود ازش استفاده کرد. مسئله بعدم صورت مسئله را خروجش همی که میگم میشه دیگه، یعنی مالا نفس الله چی؟ بیه جایز نیست، انتفاع دارم عرض میکنم، انتفاع بحث ما راجع به انتفاع، نه بیع میت یحرم و بیت. بله بیع را حرام میسازند، سایر انتفاعات غیر از بیع لحظه، سایر انتفاعات آیا جایز است یا سایر انتفاعات جایز نیست؟ ما میگیم بین میته نجسه و میته طاهره در استفاده و انتفاعات اشکال ندارد، مگر در جایی که طهارت در اون شرط باشد. در هر جا طهارت در اون شرطه اونجا مشکل داره و نمیشه استفاده کرد. میته طاهره که تکلیفش روشنه، ولی میته نجسه هم انتفاع به اون در اون جایی که طهارت شرط نیست، مثل اینکه شما مثلا به عنوان هیزم بخواید استفاده کنید یا موارد دیگر. و کذا لا یجوز استعمال و ظروف المقصوبه. حالا ما بنا نیست توی یه جلسه همه علمای اعلام را توجیه کنیم، ما حرف خودمون میزنیم، حواسم که انشالله پس جمع کنید، من توضیح دادم محضر شریفتون. بی ان میت بابا یعنی چه علیتون؟ بی را روایات تأکید کرده که حرام است. ما در سایر انتفاعات بس مرز را از هم جدا کنیم فاضل معاصر، ما دیروز این بحث رو مطرح کردیم. در انتفاع دارم، در انتفاع تفصیل قائل نشدم، در انتفاع تفصیلم اگرم باشه اینه، میگن در جایی که طهارت اون تفصیل آیون تفصیل بین میته نجسه و مالا نفسله هست، تفصیلی که من میدم این است که در خود میته نجسه گاهی من استفاده میکنم در جایی که طهارت شرط است و گاهی استفاده میکنم در جایی که طهارت شرط نیست. این آقایونی که من کردن مطلقا من کرده بودن در میته نجسه، میگن انتفاع از اون جایز نیست. من میگم در میته نجسه بستگی دارد کجا میخوام ازش استفاده کنیم. اگر احیانا در ما یشترت و فی طهاره میخوام استفاده کنیم، حق با شماست که میگید ممنوع است و حق هم با سیده. اما اگر در غیر موارد، پس علی نحو الاطلاق، انتفاع از میته نجسه نفرمایید جایز نیست، در جای جایز نیست که من در فی ما یشترت و فی طهاره میخوام استفاده کنم. این تفاوت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.